سلام شنوندگان عزیز، ساعت 5 عصر با وقت افغانستان است. در ساعت خبری امروز که با همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ملل متحد میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری افزایش بی سابقه داشته است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رقم تلفات ملکی در گزارش ملل متحد را نگران کننده میخواند. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این خبرها را در آغاز مطالب ساعت خبری داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. قبل از اینکه اخبار منطقه میبخشیم، قبل از اینکه اخبار داخل افغانستان را بشنویم، همکارم ژکفر احمدی را با خود در استودیو دارم. آقای احمدی، عنوان اخبار منطقه و جهان چه میگوید؟
تشکر. امروز در جهان روز پرخبر است. مقام های جرمنی از 60 پناهجو تحقیق می کنند. گمان می رود که آنها با سازمان های تروریستی به شمول گروه دولت اسلامی ارتباط داشته باشند و در یک بمبگذاری انتحاری در عراق دست کم 11 تن کشته شدند.
دوستان عزیز، قبل از این که برگردیم به مهمترین اخبار منطقه و جهان، اخبار داخل افغانستان را از همکارم جاوید حسنزاده میشنویم.
نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان از افزایش تلفات ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. یانمای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از گسترش فعالیت گروه داعش در این کشور نگران است و معاونت جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان روی نقش جوانان در تامین صلح در کشور تاکید کرده و آن را موثر می‌داند. تفصیل اخبار. نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان از افزایش تلفات ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه منتشر شده از این اتحادیه در کابل به قبل از فرانز مایکل ملوان گفته شده است که حمله خونین اخیر در کابل نشان داد که این گونه حملات افراد بیگناه را هدف قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا از تمام طرف‌های درگیر خواسته است که برای جلوگیری از تلفات ملکی تمام تلاش‌هایشان را به خرج دهند و در مناطقی که امکان تلفات ملکی دیده می‌شود از راه‌اندازی عملیات‌ها خودداری کنند. یونمای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از گسترش فعالیت گروه داعش در این کشور نگران است. یونما میگوید که گروه داعش در تلاش گسترش فعالیت و حضورش در شمال از ولایت افغانستان است. تادامیچی یاماماتو، نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: ما در مورد حضور این گروه و تهدیدات آن در برابر افغان ها نگرانیم. ما با جامعه جهانی و حکومت افغانستان فعالیت گروه داعش را در این کشور نظارت می کنیم. این نگرانی در حال ابراز می گردد که مسئولیت حمله روز شنبه در ده مزنگ شهر کابل که در آن 66 تن کشته و بیش از 300 تن زخم برداشتند را گروه داعش به عهده گرفته است. معاونت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روی نقش جوانان در تامین صلح در کشور تاکید کرده و آن را موثر می‌داند. کمال سادات، معاون جوانان این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت با هدف سهم گرفتن جوانان برای تامین صلح در کشور، برنامه‌هایی را به سطح ولایت راه‌اندازی کرده اند. در این حال معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سایر جوانان نیز تقاضا کرد تا به شکل رضاکارانه با برنامه‌های این معاونت یکجا شده و برای این هدف بزرگ یکجا کار نمایند. این بود خبرهای داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان، همکارم احمد ژکفر احمدی را همراهی کنید.
سلام، خوش آمدید. مقام های جرمنی از 60 پناهجو تحقیق می کنند. گمان می رود آنها با سازمان های تروریستی و شمول گروه دولت اسلامی ارتباط داشته باشند. دفتر پلیس جنایی فدرال جرمنی این موضوع را امروز اعلام کرد. در خبرنامه این دفتر آمده است: با توجه بر روند جاری سرازیر شدن مهاجران به جرمنی، ما باید طوری بپنداریم که در میان پناهجویان اعضای فعال یا سابق گروه های تروریستی و جنایتکاران جنگی اسلامی طرفداران و همفکران آنها هستند. در اعلامیه همچنان گفته شده که پلیس 410 هشدار از سوی مقام های محلی 16 ایالت فدرال جرمنی در مورد احتمال موجودیت تروریستان در میان مهاجران حاصل کرده است. رسانه های جرمنی به نقل از توماس دیمایزیر، وزیر داخلی آن کشور، گزارش دادند که تمام پناهجویان را تحت سوء زن عمومی قرار دادن کار نادرست است. جرمنی در کمتر از یک هفته شاهد 4 حمله مرگبار بوده است. 3 حمله توسط پناهجویان صورت گرفته است. یک مقام ارشد پلیس ایالت باویریای جرمنی میگوید یک پناهجوی اهل سوریه که خودش را در شهرک جنوبی آنسباخ منفجر ساخت و کشته شد، افکار اسلامی افراطی داشته است. با گفته مقام‌ها این مرد 27 ساله مواد انفجاری را در نزدیکی محل برگزاری یک جشنواره موسیقی دیشب منفجر ساخت که در نتیجه 12 تن زخمی شدند. چارلا سیدل، شاروال آنسباخ، امروز در یک نشست خبری در مورد حادثه دیشب گفت: معلومات ما این است که انفجار در محل برگزاری جشنواره صورت نگرفت، اما در بیرون از این محل و در برابر دروازه ورودی رخ داد. بنابراین بسیار خرسند هستیم که افراد بیشتر در این انفجار زخمی نشدند. در یک بمبگذاری انتحاری در عراق دست کم 11 تن کشته شدند. به گفته مقام‌ها بمبگذار موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی یک پسته تلاشی در ایالت دیاله امروز منفجر ساخت. دست کم 30 تن زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته است. در تیراندازی در یک کلوب شبانه در ایالت فلوریدای ایالات متحده آمریکا اوایل امروز حداقل 2 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که تیراندازی در کلوب شبانه بلو در فورت مایرز رخ داد. در برخی از گزارش‌ها گفته شده که یک پسر 14 ساله شامل قربانیان است. شبکه تلویزیونی CNN امروز گزارش داد که یک تن در پیوند به این تیراندازی بازداشت شده است. مقام‌های ترکیه دستور توقیف 42 ژورنالیست را دادند. به گزارش تلویزیون‌های NTV و CNN ترک، نازلی الیجک، مفسر برجسته و عضو پیشین پارلمان، در میان کسانی که حکم توقیفشان صادر شده شامل هست. ترکیه در 15 جولای شاهد کودتای ناکام بود. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، امروز گفت در وضعیتی که فعلا ترکیه قرار دارد، در موقف نیست که به زودی عضو اتحادیه اروپا شود. و رئیس کمیته ملی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا گفته است که استعفا می دهد. دبی واسرمن شولتز پس از افشای 19,000 ایمیل داخلی این کمیته استعفای خود را اعلام کرد. این ایمیل ها نشان می دهد که کارمندان این کمیته در رقابت های مقدماتی برای تعیین نامزد نهایی حزب دموکرات در مقابل برنی سندرز از هیلری کلینتون جانبداری کردند. خانم شولتز دیروز گفت که هدفش از استعفا یاری رساندن به کلینتون است تا دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا، را شکست بدهد. قرار است کنگره حزب دموکرات آمریکا امروز در فیلادلفیا آغاز شود. در این گردهمایی 4 روزه هیلری کلینتون رسما به عنوان نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا معرفی خواهد شد. پایان خبرها.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. قندهار گرمترین هوا را دارد. آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایینترین 26. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایینترین 30. هرات همچنان گرمترین هوا را دارد. آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایینترین 24. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 29. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 5. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18.
دوستان عزیز، ساعت خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه داریم. ملل متحد میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری افزایش بی سابقه داشته و به خصوص اطفال بهای سنگین تشدید جنگ از سوی گروه های شبه نظامی را میپردازند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رقم تلفات ملکی در گزارش ملل متحد را نگران کننده میخواند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید کار کمیسیون برای تحقیقات در مورد حمله خونین اخیر در کابل کار تشکیل کمیسیون برای تحقیقات در مورد حمله اخیر خونین در کابل تمام شده و به زودی این کمیسیون کار خود را آغاز می کند. مقامات امنیتی سرپل می گویند ده ها تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی صیاد کشته یا زخمی شدند.
پیشار جرز بکرندخت سر ساحت مرزا و لنگ ما و به آمدگی کامل که نیروی امنیتی ما و خاصتا پلیس در ساحه داشت و پلیس محلی ما که در ساحه وجود داشتن به یک تلفات سنگین رو برو شدن.
امریکا برای انکشاف زراعت، مالداری و باغداری در افغانستان حدود 300 میلیون دلار کمک می کند و پلیس آلمان یک پسر افغان را به ارتباط کشتار اخیر در این کشور بازداشت کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل می گوید تلفات افراد ملکی در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. در گزارش یوناما که امروز دوشنبه به نشر رسید آمده است که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 1601 نفر از افراد ملکی کشته و 3565 نفر دیگر مجروح شدند و این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته 4% افزایش را نشان می‌دهد. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان حین ارائه این گزارش از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور درخواست کرد تا برای جلوگیری از تلفات ملکی اقدامات عملی را انجام دهند. همکارم تمیم اخگر با جزئیات بیشتر با شماست.
افزایش تلفات اطفال بر اساس گزارش از سازمان ملل متحد در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی هشدار دهنده و شرم‌آور خوانده شده است. در این گزارش که ارقام تلفات افراد ملکی در سال 2016 میلادی درج شده است، عوامل آن افزایش درگیری‌های زمینی، حملات پیچیده انتحاری از سوی مخالفان مسلح، بمباردمان هوایی و ماین‌های کنار جاده خوانده شده است. دانیل بیل، مسئول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، روز دوشنبه حین ارائه این گزارش در کابل گفت که تلفات افراد ملکی امسال نسبت به 7 سال گذشته بی سابقه بوده است.
این ارقام بار دیگر بلندترین رقم تلفات افراد ملکی در گزارش های یوناما را نشان می دهد. عمدتاً 4% افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از ازدیاد درگیری های زمینی و حملات انتحاری پیچیده از سوی مخالفان مسلح می باشد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در 6 ماه گذشته 1601 تن از افراد ملکی کشته و 3565 تن دیگر آنان زخمی شدند که 1509 تن آنان را اطفال تشکیل می‌دهد. در گزارش آمده است که اطفال و زنان قربانیان اصلی درگیری‌ها در افغانستان است و بر اساس این گزارش تلفات افراد ملکی از سال 2009 میلادی به این طرف رو به افزایش می‌باشد. حصه‌ای از این گزارش می‌رساند که در 6 ماه گذشته 388 طفل کشته و 1121 تن دیگر آنان زخمی شدند. نظر به این گزارش، طرف های درگیر به تعهداتشان برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی ناکام بودند. با تازگی کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش سال 1394 خورشیدیش گفته که میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان 17.8% افزایش یافته است. در این حال دامیچی یاماموتو، نماینده خاص سکرتر جنرال یوناما در افغانستان، میگوید که طرف های درگیر در این کشور مسئولیت دارند تا اقدامات عملی را برای جلوگیری از تلفات ملکی انجام دهند.
We also note ما این را هم دریافتیم که طالبان برای کاهش تلفات افراد ملکی برخی اقدامات را عملی کرده، مشمول فعالیت‌های خودشان که سبب تلف شدن غیر نظامیان شده است. سازمان ملل طالبان را تشویق می‌کند تا این پالیسی را دیگر هم عام‌تر ساخته و اطمینان دهد که به قوانین بین المللی ارج می‌گذارند، حتی در نبود صلح. اما طرف‌ها به کاهش تلفات افراد ملکی مسئولیت دارند.
با آنکه در گزارش سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی افغان نیز در تلفات افراد ملکی مقصر خوانده شدند، اما با تلاش‌های زیاد نتوانستیم تا موقف حکومت را در این زمینه داشته باشیم. اما پیش از این مقامات افغان تاکید کرده گفتند که مسئولیت جان افراد ملکی در اولویت قرار دارد. در گزارش یونما با تاکید گفته شده است تا زمانی که طرفهای درگیر در جنگ افغانستان به جای تعهدات در برابر جلوگیری از تلفات افراد ملکی عملا اقدام نکنند، جلوگیری از آن مشکل است.
در گزارش همکارم تمیم اخگر از کابل شنیدید که ملل متحد میگوید تلفات افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی با گونه بی سابقه افزایش یافته است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رقم تلفات ملکی در گزارش نشر شده از سوی یوناما را نگران کننده میخواند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اطراف درگیر باید برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تلاش کنند. همکارم تمیم احگر با آقای بیدار مصاحبه کرده و نخست نظر وی را درباره چگونگی گزارش یوناما پرسیده است.
واقع در است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی چندین سال آخر که تلفات ملکی را منحصر یک مسئولیت حیات و زندگی و حق حیات میگیره در جنگ با هم مواجهه میکنیم. یافته‌های کمیسیون هم خیلی مشابه هستند با یافته‌های داره مثلا یوناما، در که ما به سال هجری شمسی کار میکنیم یا با سال عیسوی، ولی روی هم رفته در سالهای آخر تلفات ملکی یا کم یا بیشتر افزایش داشته و ما هم میگیم که واقعا در عملات انتحاری ترور و کشتار خشیج شده است، جنگ های زمینی صورت گرفته و بالاخره آنهای کنار جاده ای که تلفات ملکی را بالا آورده و در جایی علاوه بر اینکه صورت گرفت، به سبب این افراد ملکی کشته شدند و یافته های کمیسیون که 3 ماه آخر 94 و 3 ماه اول 95 نشان میده در حدود 80% تلفات ملکی منصوب به مخالفین هستند. همچنان بیشتر کمی که مربوط دولت و حامیان بین‌المللیشان هستند، یکی از تلفات ملکی که از طرف نامعلوم صورت گرفته. این همه مسائل هستند که قابل نگرانی هستند.
بیدار صاحب محترم، گفته میشه که در این گزارش 1/3 تلفات را اطفال تشکیل میتن، این چقدر نگران کننده است؟
واقعا نگران کننده است که کمیسیون ما هم زنان و اطفال اگر یک جا بگیریم نصف تمام تقریبا نصف تمام تلفات ملکی را زنان و اطفال تشکیل میتن. از این لحاظ خیلی قشر است که زنان و اطفال هستن یک بار دیگر قربانی میشن و ما با تمام راهکارهای را جستجو بکنیم که چگونه میتونم افراد ملکی را تحفظ بکنیم، به خصوص زنان و اطفال.
خب اگر توجه شود همه ساله گزارش های مشابهی از طرف ادارات مختلف به نشر میرسه و همه ساله گفته میشه که اینقدر تلفات داشتیم، اما نشر گزارش ها یعنی چی؟ هیچ عکس العمل در مقابل از این صورت نگرفته، هیچ اقدامی نشده و برعکس همه ساله ای افزایش میافه.
واقعا زمانی که ما گزارشات یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برام نشر میکنند، در آخر هر گزارش سفارشات معین به جهت دولت است، سفارشات معین به نیروهای بین المللی است، سفارشات معین به نیروهای مخالف دولت هستند. این سفارشات را باید قبول بکنند. همین در نتیجه سفارشات ما هستند که دولت در تاکتیک‌های نظامی خود طوری تغییرات وارد کرده که تلفات ملکی کمتر با یا منصوب هستند. همچنین نیروهای بین‌المللی همین مکانیزم‌های پاسخگویی خود را تقویت بخشیدند، ولی مخالفین دولت هم دا به دا در اعلامه ها رسمی خود رهبری ارشدشان در برای قماندانان محلی خود سفارشات دارند و هم درخواست دارند که افراد ملکی را گویا هدف قرار ندهند و جمعیات مسکونی را و افراد ملکی را، ولی متاسفانه که در عمل هنوز هم پیاده نشده.
تشکر از اینکه بر ما وقت دادین.
دوستان عزیز، رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره گزارش تازه ملل متحد به ارتباط تلفات ملکی در افغانستان ابراز نظر کرد. شنوندگان عزیز، شما چه فکر میکنید که چرا تلفات ملکی در افغانستان افزایش یافته است؟ آیا کسی از دوستان یا خویشاوندان خود را در جنگ ها از دست داده اید؟ چه فکر میکنید که طرفین درگیر برای جلوگیری از چنین تلفات چه کار کرده میتوانند؟ نظرات خود را از طریق تماس تلفنی با ما شریک سازید. شما میتوانید با شماره های 0799-203-540-7484-620-0700-74-361 یا شماره های بین المللی 00-420-211-2421 00-420-211-2401-01 با ما زنگ بزنید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5 و 21 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، ساعت خبری رادیو آزادی رو میشنوید. یکی از شنوندگان عزیز را با خود در خط تلفن داریم. لطفا خود معرفی کنین، بفرمایین با برنامه خوش آمدین.
سلام خدمت شما آقای سرور، ما کریم وطن دوست هستم، شما را از کابل زحمت دادید.
بفرمایید آقای وطن دوست.
خب شما گفتن که اگر یک از اعضای فامیلتان در اواخر تمرات انتحاری دست داشته باشین، روزی موضوع همین موضوع ایسان هست؟
بله بله، عموما نظر شما را میخواستیم راجع به افزایش تلفات ملکی و طرفین درگیر چی قدم میتونن که جلوگیری چنین تلفات بگیرن؟
خب شما میفهمین که جلوگیری از این بسیار آسان است. بازده شما میفهمین که گزارش شما اونو نشد کردیم که بیشتر از این حواده 5% از این حملات انتحاری که توسط طالبان و تروریست های دیگر مثل داعش اینا صورت میگیره، اینا توسط ماینه های کرکانه که در سرگاه گور میکنن و اینا ماینه های انفجار میکنن و همبر سرک داخل خانه های مردم هدف قرار میده و 95% از این طالب ها و تروریست های داعش و دیگر تروریست های خطرناک رسانسان هستن، اینا مرتکب میشن. 5% بیشتر دولت مرتکب میشه و رای دیگه بسیار آسان از اگر تروریست های تاریخ و دیگر داعش اینا خانه های مردم رو مفت نکنن، سر کار خانه مردم رو با راکت نزنن و مردم سر نبرند، خب دیگه خودش تلفاتش پایین میاد. دیگه رای دیگه بسیار آسان از اگر نادیل به مردم بسازنن، بقیل مردم ملکی سفر خارج نبدن، خانه های مردم سفر خارج نبدن، خود مدیل من نیستن خانه های ما نیل در هندو سوالی بوده سالیمان از اینجا محمد رسی در نفتاد رسی در میزنه و اونها بردوباره خانه مردم میزنه.
آقای وطن دوست، بله آقای وطن دوست، آقای وطن دوست، صدای شما را واضح نداریم، قطع وصل میشه. بسیار تشکر از شما که تماس گرفتین و ابراز نظر کردین. شنونده عزیز دیگر هم روی خط هستن، همکار تکنیکیم آصف حبیبی اشاره میکنه. شنونده عزیز، دوست عزیز، بفرمایین به برنامه خوش آمدین، خود معرفی کنین.
السلام علیکم، اسم محمد عارف از شهر نظر. با سلام های خدا و سلام دسترکان رای آزادی تقدیم میکنه.
و علیکم سلام، بفرمایید.
برای الله شما را سوال داشتن که شما امیر مدار ملکی که در جای طلب میشه دین روز
کابل میبخشین. دوست عزیز، صدای شما قطع وصل میشه. چیزی که شما میگین، چیزی که میگن ما او را نمیفهمیم، شاید شنونده های دیگه هم نفهمن. بسیار زیاد تشکر از اینکه تماس گرفتین. شنونده عزیز دیگر روی خط است، بفرمایین خود معرفی کنین، به برنامه خوش آمدین.
بله سلام علیکم، سلام خدا بسیارم خبرم سلام
علیکم. دوست عزیز، اگر موقعیت خود تغییر بتین شاید صدای شما رساتر به ما برسه و شنونده های عزیز هم بفهمن. کمک موقعیتتون رو تغییر بتن.
علی چطور شد اول؟
بهتر شد.
خوب شد.
بهتر شد. بفرمایید.
شکر.
خدا معرفی کنین.
سجی عزیزی هستم از بدونم.
بفرمایید.
آره.
عزیزی بفرمایید. فکر میکنم که تماس ایشان با ما قطع شدن. به هر صورت تشکر از این که تماس گرفته بودن. ساعت 5:25 عصر با وقت افغانستان است. ساعت خبری رادیو آزادی را میشنوید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پلیس جرمنی یک جوان 16 ساله افغان را به اتهام رابطه با حادثه کشتن 9 تن توسط یک جوان 18 ساله در منشن دستگیر نموده است. در یک اعلامیه پلیس آمده که این پسر 16 ساله افغان به اتهام عدم گزارش دهی از پلان حمله رفیقش مورد تحقیقات قرار دارد. رفیق 18 ساله ایرانی الاصل این پسر 16 ساله افغان روز جمعه در یک فروشگاه بزرگ شهر منشن بر مردم تیراندازی کرد، 9 تن را کشت و سپس در 1 کیلومتری محل حادثه خودکشی کرد. بیشتر در این مورد از همکارم زرغونه منگل میشنویم. زرغونه جان، از حوادث اخیر در جرمنی بگوید، چه تفصیلات روی دست دارین؟
خب آقایی که سرور، در اعلامیه پلیس که شما بهش اشاره کردین گفته شده که شک و شبهه‌هایی که وجود دارند که پسر 16 ساله افغان شریک جرم در طرح تکتیک حمله روز جمعه بوده باشه. بر اساس تازه ترین خبر، سارن بالاد ایالت باوریای آلمان گفتن که این جوان افغان مدت کوتاه قبل از حمله دوست ایرانی والاصلش امروی از او ملاقات کرد بود. در اعلامیه پلیس آمده که پسر 16 ساله افغان بعد از او مورد تحقیقات قرار گرفت که خودش بعد از حمله روز جمعه با پلیس تماس گرفت، ولی بیانات زد و نقیزش از سوی پلیس مشکوک تلقی شد و بعدن یک گروه از کماندوهای پلیس حوالی ساعت 6 دیشب در یک آپارتمان در منطقه لایم منشن ای پسر جوان افغان دستگیر کردن. توماس شتاین کراوس کوخ لوی سارنبال باوریا امروز مورد رابطه احتمالی پسر افغان با پسر ایرانی والاصل گفت:
Am Freitag hat sich aus dem Bekannten- oder Freundeskreis eine Person herausgestellt.
وی میگوید در مسئله آتشباری یک فرد از حلقه دوستان و آشنایان حمله کننده به روز جمعه با ما تماس گرفت. یک پسر 16 ساله افغان که در منشن زندگی میکند. از وی در مورد حادثه آتشباری منشن تحقیقات صورت گرفت. در جریان تحقیقات ما شکبر شدیم که او همه چیز را که میداند با رای ما نمیگوید.
خب زرغونه جان، در آلمان دیروز هم یک پسر جوان از سوریه بر مردم توسط کارت حمله کرده و باعث کشته شدن یک زن شد. در این مورد چی جزئیات دارین؟
بله، پلیس جرمنی در مورد رابطه امی پناهجوی 21 ساله سوریه‌ای با زن 45 ساله تحقیقات میکنه که دیروز از طرف امی جوان سوریه‌ای با یک کارد بسیار بزرگ کشته شد. ای جوان 5 تن دیگر هم در جنوب آلمان زخمی ساخت. این حمله که به گفته پلیس یک حمله تروریستی نبود، در نزدیکی یک استگاه بس در شهر جنوب غربی روتلینگن حوالی که ساعت 4 عصر دیروز رخ داد. پسر جوان زن بعد از یک تنش لفظی کشت. یک سخنگوی پلیس گفته که ای جوان سوریه‌ای در گذشته به جرایم دیگه به شمول زد و خورد فیزیکی، دوستی و داشتن مواد مخدر از سوی پلیس شناسایی شده بود و پلیس شواهدی را یافته که نشان میدن که وضعیت روانی از این بچه هم چندان خوب نیست و شاهدان عینی این حادثه صبح وقت امروز مورد سوال قرار گرفتن.
زرغونه جان تشکر از شما. شنوندگان عزیز، ساعت خبری رادیو آزادی را میشنویدید. همکارم زرغونه منگل از رویدادهای اخیر مهم در آلمان گزارش داد و همچنین در گزارش‌هایی که در برنامه نشر شد شنیدیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رقم تلفات ملکی در گزارش نشر شده از سوی یوناما را نگران کننده میخواند. ملل متحد میگوید که تلفات افراد ملکی در افغانستان با گونه بی سابقه افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری داره. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میدهد. دوستان عزیز، ساعت خبری رادیو آزادی را میشنوید. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جعفر احمدی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که شمار تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال 2016 در مقایسه به زمان مشابه سال 2015 4% افزایش یافته است. کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد حمله مرگبار روز شنبه در کابل تشکیل شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این کمیسیون به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. مقام‌های جرمنی از 60 پناهجو تحقیق می‌کنند. گمان می‌رود آنها با سازمان‌های تروریستی به شمول گروه دولت اسلامی ارتباط داشته باشند. پلیس ایالت باویریای جرمنی می‌گوید پناهجوی اهل سوریه که خودش را در شهرک آنسباخ دیشب منفجر ساخت و کشته شد، افکار اسلامی افراطی داشته است. مهاجم زمان این کار را کرد که به وی اجازه ورود به یک جشنواره موسیقی دادن نشد. در یک بمبگذاری انتحاری در ایالت دیاله عراق امروز حداقل 11 تن کشته شدند. در تیراندازی در یک کلوب شبانه در ایالت فلوریدا اوایل امروز دست کم 2 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. و مقام‌های ترکیه دستور توقیف 42 ژورنالیست را دادند.
تشکر از همکارم جعفر احمدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، ساعت خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شمار از نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل میگویند که پلیس محلی ولسوالی سانچارک مانع رفت و آمد مردم بلخاب از مسیر دمرده شده اند.
مواد خوراکی به شدت قیمتش بالا رفته و را مسدود
شده. یک پسر بچه در هرات از سوی معلم خود ملا امام مسجد شدیداً لطکوب شده است.
یه به مسجد کنم یک بار دو بار ایرا خون بزن امیت بشال آقا زد که جون عزیز سیاه شدو یک شب بیام که سر مدد میکنه سر مدد میکنه بزده سر مدد به میز گفتم نیه نزد که نه میز میخم دیشت مدد.
مقامات امنیتی سرپل میگویند ده ها تن از مخالفان مصالح دولت در ولسوالی سیاد این ولایت کشته و زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ارگان‌های دخیل در کمیسیون بررسی رویداد حمله مرگبار در کابل مشخص شده‌اند و این کمیسیون کارش را آغاز خواهد کرد. دواخان میناپال، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر، نماینده‌های مردم، نماینده‌های ارگان‌های امنیتی و جنبش روشنایی در این کمیسیون عضویت دارند. اما یک عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی میگوید این کمیسیون برای آنها قابل قبول نبوده و تأکید می کند که در ترکیب کمیسیون باید متخصصین جرم شناسی و پلیس بین المللی شامل باشد و بررسی آن تحت نظر ملل متحد انجام شود. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشتن دا از کابل دنبال می کنیم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون بررسی حمله تروریستی اخیر در دهمزنگ کابل که بر ریاست لوی سارانوال ایجاد گردیده بسیار زود بررسی هایش را در زمینه آغاز میکند. دواخان میناپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون بسیار زود بررسی هایش را آغاز میکند، اما وی در مورد اینکه این کمیسیون چه زمانی کارش را تکمیل میکند معلومات نداد.
این کمیسیون به رهبری لوی سارانوال ساخته شده که در ترکیبان حقوق بشر، اعضای ارگانهای امنیتی، نماینده های مردم و اعضای معترضین شاملند. بسیار زود آنها تحقیقاتشان را آغاز می کنند.
ژر به دوی خپل تحقیقات پیل کړي.
هسوی هم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه نام های اعضای این کمیسیون را منتشر ساخته است. در اعلامیه آمده است که عباس بصیر مشاور ارشد رئیس جمهور، نصرالله استانکزی رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری، شاگل رضایی عضو ولسی جرگه، عبدالرحمن رحمان معین ارشد امنیتی وزارت داخله، هلال الدین هلال معاون کشف و استخبارات وزارت دفاع، مرادعلی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع اعضای این کمیسیونند. در اعلامیه آمده است که نصرالله ارسلایی رئیس دارالانشای شورای وزیران ریاست اجرایه، عبدالمتین بیگ معاون ولایت ریاست عمومی امنیت ملی، محمد ناطقی نماینده ریاست اجرایه، جانان بارکزی رئیس دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور، محمد موسی محمودی نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر و عباس نویان عضو پیشین ولسی جرگه به حیث اعضای این کمیسیون تعیین شدند. اعضای این کمیسیون در حال تعیین گردید که روز شنبه هفته جاری حمله کننده انتحاری در میان جمعی از مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل خود را منفجر کرد که به گفته وزیر صحت‌عامه در این رویداد حدود 66 تن کشته و 305 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته است هر فردی که در این قضیه مقصر باشد با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد. با آنکه هرگز ایجاد کمیسیون اختصاصی سخن می‌زند، اما برخی از اعضای جنبش روشنایی می‌گویند که کمیسیون ایجاد شده دولتی بوده و تحقیقات آن برای آنها قابل قبول نمی‌باشد. محمد عارف رحمانی عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون زمانی برای آنها قابل قبول خواهد بود که در آن نماینده های جامعه جهانی حضور داشته باشند.
کمیسیون حکومتی هم برای ما مشروعیت نداره و مورد اعتماد ما نیست. از این رو خواستاری هستیم که کمیسیون مختلط از حکومت، اعضای جنبش روشنایی و متخصصین جرم شناسی، پلیس بین الملل و تحت اشراف سازمان ملل متحد جنایت را بررسی بکنه.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر یک روز پس از رویداد خونین دهمزن گفت که حکومت باید به خاطر بررسی این رویداد از میکانیزم های محکمه جزایی بین المللی استفاده نماید. اما تا کنون روشن نیست که حکومت به خاطر تحقیق رویداد خونین اخیر در شهر کابل از نهادهای بین المللی کمک میخواهد و یا کمیسیون اختصاصی با همین تشکیل فعلی به تحقیقات ادامه میدهد. از سوی هم شماری از کارشناسان روی چگونگی ایجاد این کمیسیون انتقاد کردند، میگویند که تحقیقات چنین کمیسیون ها بدون نتیجه پایان می‌یابد. و در صافی یک تن از این کارشناسان نیز تاکید می‌کند که حکومت باید به خاطر تحقیق این رویداد پیچیده از نهادهای بین‌المللی کمک بخواهد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
ساعت خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات امنیتی در سر پل از کشته و زخمی شدن دهاتن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی سیاد این ولایت خبر میدهند. با گفته مقامات امنیتی ولایت سر پل، نبرد از روز گذشته تا صبح امروز ادامه داشته و برای طالبان تلفات سنگین وارد شده، اما به نیروهای امنیتی کدام آسیبی نرسیده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت سر پل گزارش میدهد.
نیروهای امنیتی ولایت سرپل از کشته و زخمی شدن 65 تن از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی سیاد این ولایت خبر می‌دهند. پاسوال عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنی سرپل برادی وازادی گفت مخالفین مسلح دولت روز گذشته در منطقه کورچی مرز بین ولایت فاریاب و سرپل در قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد این ولایت حملات گسترده تهاجمی را انجام دادند که این درگیری تا ساعت 2 شب گذشته ادامه داشت. با گفته آقای باقیزوی در نتیجه این درگیری 15 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 50 تن دیگرشان زخمی گردیده است.
پیشر دروز بکرندخت سر ساحت مرزا و لنگ ما و به آمدگی کامل که نیروهای امنیتی ما و خاصتا پلیس در ساحه داشت و پلیس محلی ما که در ساحه وجود داشتن به یک تلفات سنگین رو برو شدن که 15 نفر اونا کشته دادن، 5 نفر اون از زخمی دادن و ساعت 2 بجای شب دست به فرار انداختن و از ساحت خود کشیدن.
قماندان امنی سریپول میگوید در این درگیری برای نیروهای امنیتی هیچ آسیبی نرسیده، 2 جسد و 1 مقدار تجهیزات و اکمالات مخالفین مسلح دولت نیز در میدان نبرد باقی مانده است. و میگوید
2 نفر جسدشان از محل باقی ماندن که اون ساحه مربوط میشه سرحد هستند که ما پیشتر گفتم، 2 جسدشان در محل باقی ماندن از مخالفین. به نیروی امنیتی ما الحمدلله هیچ نواسیبی نرسیده.
آقای باقیزوی به ادامه صحبت‌هایش گفت وضعیت امنیتی در سطح ولایت سریپول نرمال بوده و نیروهای امنیتی آمادگی دفع طرد هر گونه تحرکات مخالفین مسلح دولت را دارند، اما طالبان تا هنوز در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان در سریپول به رسانه‌ها چیزی نگفتند.
گزارش بود از رویدادهای اخیر در ولایت سریپول. مقامات این ولایت از کشته و زخمی شدن دهاتن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی صیاد خبر می دهند. از سوی دیگر اداره انکشاف بین المللی امریکا برای توسعه زراعت، مالداری و باغداری حدود 100 میلیون دلار با وزارت زراعت افغانستان کمک می کند. قرارداد این کمک امروز توسط اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان و نماینده اداره انکشاف بین المللی امریکا در کابل به امضا رسید. وزارت زراعت می گوید با تطبیق پروژه ها جهت پیشرفت زراعت، مالداری و باغداری، محصولات و تولیدات زراعتی و حیوانی بیشتر و با کیفیت‌تر خواهد شد. تفصیل در گزارش از آرزو قیاسی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که با این کمک‌های اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در شماری از ولایات کشور 5 پروژه زراعت، مالداری و باغداری تطبیق خواهد شد. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا وعده تمویل این 5 پروژه را به روز دوشنبه به وزارت زراعت و مالداری افغانستان نمود. لطف‌الله راشد رئیس نشرات وزارت زراعت و مالداری افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که با تطبیق این پروژه ها محصولات زمین و باغ ها با کیفیت بهتر افزایش خواهد یافت.
این پروژه ها به ارزش بیش از 100 میلیون دلار هزینه دارد. تا 5 سال آینده کارش تکمیل میشه. بازاریابی زراعتی و مالداری است. کار تحقیق غلجات است. انکشاف زراعت و خودکفایی است. تکنولوژی و مشارکت و ابتکار است. پروژه چمپ یا بازاریابی برای محصولات باغداری است. هدفش افزایش کیفیت و کمیت محصولات باغداری به شیوه اصلی است.
وزارت زراعت میگوید برای ازدیاد محصولات زراعتی در کشور برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را ترتیب کرده است که بعضی از آنها در شماری از ساحات در حال عملی شدن است و نتایج خوبی نیز در پی داشته است. مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا از سال 2010 میلادی تا کنون کمک‌های مشابه را انجام داده است. هربیل سمیت نماینده اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده در افغانستان میگوید که آماده اند تا کمک‌هایشان را در آینده نیز با سکتور زراعت این کشور ادامه دهند. در این حال کارشناسان بخش زراعت میگویند که با تطبیق پروژه‌ها در بخش زراعت واردات غلجات به کشور کاهش خواهد یافت. میرویس خوگیانی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما در حالتی هستیم که می‌خواهیم که در داخل افغانستان با تولیدات داخلی، با تولیدات وطنی خود سرمایه‌گذاری صورت بگیره. با واردات ما مشکلات جدی داریم. اگر انشاءالله همچی پروژه در افغانستان تطبیق شود، ما متأکد هستم که تا سالهای 2020 تا 2021 حتی تا 2022 افغانستان خودکفا شود.
این در حالی است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنان قبلیش روی انکشاف سکتور زراعت تأکید کرده است. به اساس معلومات وزارت زراعت، حدود 80% مردم افغانستان مصروف زراعتند، اما به دلیل کمبود آب، سربندها، کانالها و برخی وسایل زراعتی عصری نتوانستند این کشور را از نظر غلجات خودکفا نمایند. مسئولین وزارت زراعت میگویند که انکشاف و توسعه زراعت هدف عمده آنان بوده و برای عملی کردن آن تلاشهایشان آغاز شده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم آرزو قیاسی از کابل شنیدید که امریکا برای انکشاف زراعت، مالداری و باغداری در افغانستان حدود 300 میلیون دلار کمک میکند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. شماره از نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل میگویند که پلیس محلی ولسوالی سانچارک مانع رفت و آمد مردم بلخاب از مسیر دمرده شده و این مسیر را از چندین جای مسدود ساختند. آنها می افزایند که به دلیل مسدود شدن این راه قیمت مواد اولیه از جمله آرد و روغن در ولسوالی بلخاب بالا رفته و به ندرت پیدا می شود. اما مقامات محلی سرپل مسدود شدن راه بلخاب از سوی پلیس های محلی را رد نموده، می گویند که این راه از سوی طالبان مسدود شده است، نه از سوی پلیس های محلی. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
محمد علی حکیمی عضو شورای ولایتی سرپل بر رادیو آزادی گفت که پلیس های محلی ولسوالی سانچارک این ولایت مردم بلخاب را از مسیر ده مرده اجازه رفت آمد نمی دهند. این نماینده مردم از مسدود شدن راه بلخاب به علت آزار و اذیت پلیس های محلی ولسوالی سانچارک ابراز نگرانی کرده می گوید همین حالا قیمت آرد و روغن در این ولسوالی دوچن بالا رفته و به ندرت پیدا می شود.
مواد خوراکی به شدت قیمتش بالا رفته و را مسدود دیگه. اون یکان کس از یکان طریق یا با اولاق یا با موترای سواری از طریق یک کولان که از بامیان عبور میکنه، از این طریق ها بسیار به ندرت در بازار مواد میرسانند.
غلام یحیی یک تن از راننده موترهای باربری که در حال حاضر در شهر سرپل به سر میبرد نیز گفت که آنها از چندین روز به این طرف انتظار باز شدن راه را میکشند. وای میگوید اما تا هنوز راه باز نشده است.
راه موترهای باربری بسته است از مسیر دمرده که به منطقه به ولایت سرپل و ولایت بلخ بود، الان مسدود است راه را توسط اسکاواتور چندین جای قطع کردند.
عبدالله انصاری ولسوال بلخاب که چهار روز قبل در یک گردمایی مردم بلخاب در آن ولسوالی صحبت میکرد نیز در مورد قیام مواد اولیه در بلخاب گفت:
ولی چند روز میشود که راه کاملا بسته شده است، خاصتا موترهای باربری مردم ما رفت آمد ندارد.
مقامات محلی نیز مسدود شدن راه بلخاب و بالا رفتن قیمت مواد اولیه را در بلخاب تایید میکنند، اما مسدود شدن راه بلخاب را از سوی پلیس های محلی و اربکی رد می کنند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به همین ارتباط به رادیو آزادی گفت این مسیر از مدت زیادی به این طرف از سوی مخالفین مسلح دولت بسته شده و این مناطق به کلی در کنترل مخالفین مسلح دولت است. آقای امانی همچنان افزود
که متاسفانه منطقه ده مرده ولسوالی سنچارک از مدت زیاد به این طرف به دست طالب افسر پلیس اربکی یا پلیس محلی مانع رفت آمد مردم میشن، مانع رفت آمد موترهای باربری میشن، ما این رد میکنم.
سخنگوی والی سرپل تاکید میکند اگر افرادی در بین پلیس محلی بوده و به این کار دست میزند، در صورت شناسایی با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ولسوالی کوهستانی بلخاب که در 180 کیلومتری مرکز سرپل موقع دارد، نزدیک به 70 هزار باشنده این ولسوالی در حال حاضر با مشکل کمبود مواد اولیه و مسدود شدن نزدیکترین راه ده مرده که بلخاب را با مرکز سرپل وصل می کند، دست و پنجه نرم می کنند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
دوستان عزیز، برنامه ساعت خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهمی را نشر کردند. اکثریت این نشرات و روزنامه ها به بررسی حمله مرگباری اخیر در دمزنگ کابل پرداختند.
اقدامات حکومت در پیوند به بررسی رویداد مرگبار روز شنبه در کابل و افزایش جنگ در برخی ولسوالی های کندوز مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. هر فردی که در رویداد دهمزنگ دخیل شناخته شود مجازات خواهد شد. عنوان سرمقاله روزنامه دولتی انیس است. در سرمقاله آمده افغان ها از چند دهه بدین سو مشکلات زیادی را سپری کردند و حالا مخالفین تلاش می کنند تا مردم را سرکوب و در میان آنان تخم نفاق را بپاشند. سرمقاله نویس نوشته افغان ها این را درک کردند که تروریسم قوم، مذهب و سرحد نمی شناسد و از همین سبب در شفاخانه ها در کابل دیده می شود که مردم بدون در نظر داشت قوم و مذهب برای زخمی های رویداد روز شنبه در کابل خون اهدا می کنند. در سرمقاله روزنامه انیس آمده که مردم باید تلاش کنند که در شرایط کنونی با چنین حوادث عاقلانه برخورد کنند و به هیچ کس اجازه ندهند تا از احساساتشان سوء استفاده کند. روزنامه سرخط در مطلب تحلیلی پرسیده است که آیا حمله اخیر داعش در کابل نشان دهنده تغییر تکتیک این گروه در افغانستان است. در مطلب آمده از زمانی که داعش حضورش را در افغانستان اعلام کرده، این خونین ترین حمله بر افراد ملکی بوده است. نویسنده نوشته که داعش تلاش میکند که ریشه هایش را در افغانستان عمیق بسازد، اما به باور نویسنده هنوز مشخص نیست که داعشی که در این کشور حضور دارد همانا مربوط به گروه داعش است که در عراق و سوریه میجنگد یا خیر. روزنامه آرمان ملی سرمقاله اش را به درگیری ها در کندوز اختصاص داده گفته جنگ جاری در آن ولایت سرنوشت ساز است. در سرمقاله آمده که باز هم جنگ آغاز شده در کندوز وارد ششمین روز شده و معلوم نیست که این جنگ با کدام سوروان است و چی زمان پایان می‌یابد. سرمقاله نویس نوشته که جنگ در کندوز تا حد زیاد در ولسوالی های دشترچی و قلعه زال متمرکز است و باشنده های این ولسوالی ها را دچار مشکل ساخته است. و روزنامه سرنوشت در صفحه اولش با خط درشت نوشته که باشنده های این ولسوالی ها با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبرواند. در مطلب به نقل از برخی اعضای شورای ولایتی کندوز آمده که ولسوالی قلعه زال تحت کنترل مخالفان مسلح قرار دارد و حکومت برای تصرف آن هیچ عملیاتی را انجام نداده است.
مطالب و گزارش های برنامه ساعت خبری را ادامه می دهیم. یک پسر بچه 7 ساله از سوی یک مولای مسجد در مرکز شهر هرات به شدت مورد لت و کوب قرار گرفته است. دکتران در شفاخانه حوزوی هرات نگران وضعیت صحی او هستند. آنها می گویند این کودک از ناحیه سر به شدت آسیب دیده است. پلیس می گوید مولای مسجد از محل متواری شده، ولی نیروهای امنیتی تلاش هایی را به خاطر گرفتاری وی آغاز کردند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
وید احمد کودک است که در نتیجه لتکوب شدید از سوی ملا امام مسجد رای شفاخانه حوزوی هرات شده است. این کودک در مسجد بابای برق در مرکز شهر هرات مصروف آموزش های دینی بوده است. او میگوید ملای مسجد به خاطر یک روز غیرحاضری او را به شدت لتکوب کرده است و حالا از ناحیه سرش آسیب دیده است.
من اول بفتم به مسجد دوریم یاد نریشتم. اما کلم بده بمیز خون بند کرد. یک دختره که دست یا سه جا بشکسته بود. اگه ایمودم گفتم برو نمیرو. میرم به یک مکتب. نمیرو. دوباره به یک دم کسته گیرم ایزه.
مادر این کودک 7 ساله میگوید پسرش چندین بار از کسوی ملای مسجد به صورت وحشیانه ای مورد لت و کوب قرار میگیرد.
یه به مسجد یک کنم یک بار دو بار ایرا خون بزد. امیت به شال آقا زد که جون از سیاه شدو. یک شب بیام که سر مداد میکنه. بس در سر می به میز گفتم نیه نزد که نه میز میخم دیشت موده. یه شب پیار از بیام که خیلی سر مداد میکنه. سری بترشون پیارن. ولی که بترشون بسته سر دیدیم ورم کرده.
دکتران در شفاخانه حوزوی هرات نگران وضعیت سی این طفل هستند. دکتر وکیل احمد پدرام متخصص جراحی مغز و اعصاب میگوید این طفل 7 ساله از ناحیه سر خود به شدت آسیب دیده و بیم آن وجود دارد که در آینده با مشکلات جدی صحی روبرو شود.
خب این مریض ها قابل پیش بینی نیست، چون بعضی وقتا 6 تا 6 ماه میتونه مریض سردرد داشته باشه و حتی بعضی مریض ها میتونه که وقتی که در همین مدت یک هفته که ما تحت مشاهده نار قرار میدیم امکان داره اوزیمای مغزی پیدا کنه و وضعیت بدتر بشه.
مسئولان اداره حج و اوقاف ولایت هرات میگویند تا کنون شکایات متعدد در این باره با آنان فرستاده شده است. سید عبدالواحد آسیمی رئیس این اداره این گونه اعمال در مکانهای آموزشی را خلاف اصول دین اسلام می‌خواند. آقای آسیمی می‌گوید اداره ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات برنامه را روی دست گرفته است تا روش‌های آموزش دینی را به ملاهای مساجد تدریس کند.
از دیدگاه علمای واقعی دین این عمل محکومه و در گذشته هم نمچه اطلاعات به ما رسیده. ما بارها در جلساتی که ما در هر بیشتر برج دارن تحت نام جلسه خطبه و امامای مساجد بسیار به شدت این موضوع رو مطرح کردم همراه امامای مساجد که بعد جلوگیریش از خشونت.
عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی هرات میگوید عامل این رویداد از محل متواری شده است ولی نیروهای امنیتی در صدد گرفتاری آن هستند. مسئولان در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگویند در جریان یکی دو هفته اخیر این دومین مورد از این دست است که در مساجد مرکز شهر هرات رخ می‌دهد. سید عبدالقادر رحیمی رئیس این کمیسیون نگران این روند است. آقای رحیمی تأکید می‌کند که این روند تبعات بد روحی و روانی را برای اطفال به بار می‌آورد. آگاهان امور اجتماعی دلیل این گونه رخدادها را عدم کنترل ادارات معارف و ارشاد و حج و اوقاف از نهادهای آموزشی می‌دانند. آنان می‌گویند شمار از ملا امامان مساجد در مرکز شهر و ولسوالی‌های این ولایت از اصول دینی آگاهی ندارند و این موضوع سبب این گونه رویدادها می‌شود. با این حال رئیس اداره حج و اوقاف هرات این تعداد از ملاها را عقده‌ای خوانده تأکید می‌کند که با آنها برخورد جدی و قانونی خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نقش جوانان را در تأمین صلح مهم می‌خواند. معین جوانان این وزارت امروز در نشست زیر نام صلح و جوانان در کابل گفت جوانان باید در این راستا نقششان را ایفا کنند. اما شماری از جوانان افغان میگویند که جوانان همواره برای تأمین صلح در کشور صدا بلند کردند، اما با گفته آنها رهبران از آن استفاده درست نکردند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برای تامین صلح در کشور اجتماعات رضاکارانه جوانان را در مناطق مختلف کشور ایجاد کردند. کمال سادات معین جوانان این وزارت روز دوشنبه در نشست زیر نام صلح و جوانان گفت جوانان می توانند سایر مردم را به صلح فرا خوانند.
د سول دغه پروگرام چې اکثر ځوانان پکې ګډون لري.
ما در اکثر نقاط افغانستان برنامه سول را که جوانان در آن سهم دارند آغاز کرده ایم. جوانان در مناطق مختلف دور هم جمع می شوند و در مورد اهمیت سول و امنیت بحث می کنند و ما زمینه بیشتر را برای تیم های رضاکار مساعد می سازیم.
پیش از این تلاش ها به هدف تامین صلح از طریق عالمان دین، بزرگان قومی و افراد با نفوذ پیش برده شده است. حکومت افغانستان نیز به این هدف حدود 6 سال قبل شورای عالی صلح را ایجاد کرد. در این حال شماری از جوانان افغان می گویند آنان با استفاده از راه های مختلف برای آوردن صلح تلاش کردند، اما هماهنگی بیشتر در این زمینه نتیجه بهتر دارد. جمشید شمس یکی از این جوانان به رادیو آزادی گفت
ما شاهد هستیم که اجتماعات مدنی، اینستیتوت ها، پانتون ها، مکتب ها در اینجا تمامش جوان ها وجود داره و حضور داره و اونا فعالیت میکنن و کار میکنن، ولی مشکل در هیچ است که با تناب جوان ها چیز نمیشه، باید دلایل ناامنی پیدا شود.
از سوی دیگر زاهد هواد میگوید بر علاوه تلاش های جوانان مصمم بودن بزرگان برای تامین صلح نیاز است.
به نام جوانان تجارت میکنن، به نام جوانان پیسه میگیرن و اگر حکومت واقعا خواسته باشن که در کشور صلح بیاد، باید جوانان را سهم بتن تا 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 در جریان صلح شریک باشن، اینا بتن به زبان جوانان میفهمن.
شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح آمریکا که در نشست صلح و جوانان حضور داشت گفت برای اینکه جوانان از آسیب های جنگ باخبر برباشن نیاز است تا حکومت از صنف اول مضمونی را تحت نام صلح تدریس کند. وی گفت که در کنار فرصت ها برای تامین صلح ممکن مشکلات هم وجود داشته باشد، اما باید جوانان با ایجاد هماهنگی در مناطقشان منافع ملی را در نظر گرفته و برای تامین صلح تلاش کنند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه ساعت خبری امروز رادیو آزادی که به میزبانی من سلطان محمد سرور و همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم شد. در داشته های این برنامه شنیدید که ملل متحد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در میبخشین ملل متحد میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری افزایش بی سابقه ای داشته و به خصوص اطفال بهای سنگین تشدید جنگ از سوی گروه های شبه نظامی را میپردازند. در گزارش دیگر شنیدیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رقم تلفات ملکی در گزارش ملل متحد را نگران کننده می‌خواند و ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید کمیسیون برای تحقیقات در مورد حمله خونین اخیر در کابل تشکیل شده و به زودی کار خود را آغاز می‌کند. همچنین شنیدید که مقامات امنیتی سرپل می‌گویند ده ها تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی صیاد این ولایت کشته و زخمی شدند.